حوزه عمل تحریم های سازمان ملل، در صورتی که حالا با توضیحاتی که فرمودن در مباحثی که مطرح شد، در صورتی که فکر کنیم 100% برگرد اون 6 تحریمی که از اون نام بردیم، تنها و تنها موضوعات مربوط به حوزه فعالیت های هستی و موشکی که چه ارتباط به حوزه بانک داره، چه حوزه کشتیرانی و حمل و نقل داره، موضوعات مختلف داره، هیچ ارتباطی اساسی. بله این تحریم های سازمان ملل اینا که الان مسبب شده، فقط کافی مردم یه سرچ بکنن به خوبی مشخصه که محتواش چه چیزی است. هیچ ارتباطی این 6 تا تحریم با موضوع کالای اساسی، با موضوع فروش نفت، با موضوع تجارت، با موضوع فعالیتایی که در حوزه هستی و موشکی ارتباطی نداره، هیچ ارتباطی نخواهد داشت. پس بنابراین اصل موضوع برمیگرده به این بخش. البته فضای روانی ناشی از این میتونه اثرگذار باشه. طبیعتاً کشورهایی که زیر سازمان ملل دارن فعالیت میکنن به واسطه برگشت تحریم‌ها میتونن تاثیرپذیر باشن. این تحریم‌ها میتونه به حدی به شکلی تا یه حدی اثرات اون رو بگذاره. اما واقعیت میدان اینه که عرض کردم خدمتتون. نکته بعدی که به نظرم حائز اهمیت اینه که پیش بینی میشد که این اتفاقات رقم بخوره. خب همین اجلاس اخیر شانگهای که جمهوری اسلامی ایران هم به هر حال خیلی فعال حضور پیدا کرده، خیلی جالب مردم رو بدونن، فعالان اقتصادی بدونن، در اجلاس اخیر شانگهای 2-3 تصمیم مهم گرفته شد. یکی از تصمیمات مهمی که گرفته شد، ایران هم در اون نقش داشت، موضوع کمیته مبارزه با تحریم‌های آمریکا علیه عضو کشورهای شانگهای است. یعنی خود الان این مجموعه اومده یک کار بزرگ داره انجام میده که اگر کشوری مورد تحریم یک جانبه قرار گرفت یا شبیه به این انجام شد، چگونه باید در مقابل اون عمل بکنن. تحریم سازمان ملل که موضوعش عرض کردم جداش، ارتباطی با تجارت و فروش نفت و مراودات بانکی و کالای اساسی نداره. یکی از اقدامات دیگه که در شانگهای ظرفیت بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شده، موضوعات مربوط به تعریف پول مشترک است که خیلی آمریکایی‌ها هم عصبانی کرده. جمهور آمریکا چون اگر این ابزار از دست آمریکایی‌ها گرفته بشه، آمریکایی‌ها دیگه راه مقابله با اونم ندارن. من امروز هم تو این برنامه عرض میکنم سازوکاری که آمریکایی ها در اجرای قطعنامه هاشون یا تحریم هاشون بهتره بگیم علیه جمهوری اسلامی ایران داشتن، قابل قیاس با سازوکاری که سازمان ملل در ارتباط با تحریم ها میخواد در خصوص هر کشوری اعمال میکنه وجود نداره. مهمترین سازوکار اونها همین به عبارتی غلبه دلار بر تجارت جهانی است. الان این داره به شکلی تهدید میشه و به شکلی مورد هجوم قرار میگیره. کشورهای عضو شانگهای، عضو بریکس اومدن پول مشترک رو دارن تعریف میکنن که جمهوری اسلامی ایران به راحتی میتونه بخش زیادی از موضوعاتی که حتی تحریم‌های آمریکا بوده رو به واسطه این قضیه مدیریت کنه.
ما الان شریک اصلی تجاریمون چین هست، مثلا امارات هست، حالا تو صادرات عراق هست. برای اینها یا اتفاقی فکر
ببینید ما تقریبا 80% تجارتمون با 10 کشوره تقریبا و 20% ما بقیش با بقیه کشورهاست. یعنی بنابراین اثر اصلی تجارت ما با مجموعه است که ما باشون همکاری کرد. اینا در اوج تحریم های آمریکایی ها با روش های مختلف این مسیر رو دنبال کردن. در حوزه هسته‌ای و موشکی هم که اصلا موضوع همکاری ما در حوزه تجارت با اینا نبوده و نیست، بنابراین موضوع از این جهت. ولی فضای روانی ناشی از اسنپ‌بگ همونجور که فرمودن به دلیل اینکه حجمی سنگینی در رسانه‌های خارجی دارن علیه جمهوری اسلامی ایران انجام میدن و موضوعاتی حتی مطرح میکنن که اصلا ارتباطی نداره. جمهوری اسلامی ایران زیر فصلی که فرمودن در بله ارتباطی نداره، ما اصلا اون حوزه بخش جنگ نظامی در خصوص اون به وقت صادق نیست. جمله آخرم که میخوام عرض بکنم اینه که حتی در موضوعات اخیر در بریکس و حتی توافقی که اخیرا جمهوری اسلامی رو انجام داده، روی کرده تجارت تهاتوری یکی از موضوعات خیلی مهمی است که الان با 10 کشور جمهوری اسلامی قرارداد بست. یعنی ما بخشی از تحریمایی که آمریکا داشتن، ما از تحریمای آمریکا باید بگیم، به واسطه اونا فشار بر جمهوری اسلامی میذاشتن، راهکارهایی الان پیشنهاد شده مثل همون چیزی که در بخش توافقاتی که در کشورهای عضو شانگهای عرض کردم در دو محور تعریف پول مشترک که بتواند ارز جهان شمول دلار رو جدا بکنه و کنار بزنه. و موضوع بحث بعدی هم اینه که کمیته مواجهه با تحریم آمریکایی ها که الان به شدت چینی ها رو اون حساس شدن و دارن کار میکنن، لذا این ظرفیت فراهم شده. و نکته آخرم اینه که ما در کشورمون تجربه ما نشون داده که ما در کشورمون اگر تمهیدات اقتصادی متناسب با این شرایط رو بگیریم، حتما این آثار میتونه به حداقل بره. من نمیخوام بگم تاثیر نداره، تاثیرش به حداقل، اما میتونیم ما بین رو بسیار کاهش بدیم، کما که در تحریم‌های آمریکایی هم همین بود.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه، از توجه شما هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن. دور است و دشمن باغ بهارم مثلم فرزند مهر تو منم ای اصل و خاکم ای عشق پاکم عشقت در دل چون جان ایران 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 از شهر عشق و خون از شهر لاله ها شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفر است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر میشود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها عمر این ظلم رو به پایان است از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در عشق تو سرنگون گشت در عشق تو سرنگون گشت جانی خلاصه جنون گشت خود حال دلم خود حال دلم چگونه گویم چگونه گویم کان کار به جان رسیده چون گشت برخام که درد برخام که درد به زاری از بس که به خون به یا دل ماست خون دل ماست یا دل ماست خونی که ز دیده ها در مام چه تلم کنم که عشقت در مام چه تلم کنم که عشقت ما را سوی درد رهنمون گشت خدا ایده تا دور شدم من نظر تو از نال دلم چو ارغنون گشت تا درد تو را خرید عطار قند الفش به سان نون گشت عطار که بود کشته تو عطار که بود کشته تو دریام که کشته تر کنون گشت
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه سرمشق. امروز هم می‌خوایم در لابلای کلمات نورانی نهج البلاغه درباره پرجاذبه‌ترین و الهام بخش‌ترین ابعاد زندگی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، یعنی صفات اخلاقی و رفتاری ایشون صحبت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمد.
عزیزان تصور کنید حاکم و رهبر جامعه ای عظیم باشید که روز به روز قلمرو و نفوذش بیشتر میشه، اما در عین حال زندگی رو انتخاب کنید که فقیرترین افراد جامعه هم بتونن با اون احساس همزاد پنداری کنن. این سیره نه انتخاب از سر ناچاری، بلکه آرمان و روش زندگی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونو انتخاب کرد. و چه کسی بهتر از شاگرد مکتب ایشان امام علی علیه السلام میتونن این جنبه از زندگی حضرت رو در کلامشون به ما نشون بدن؟ حالا در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. سیره اخلاقی و رفتار فردی پیامبر اکرم در بخشی از نهج البلاغه ترسیم شده، اونجا که از ساده زیستی پیامبران و دل نبستن به دنیا یاد میکنه. مبنای ساده زیستی هم بی ارزش دانستن دنیا نسبت به آخرت جاودانه است. این ساده زیستی در لباس، در خانه، در خورد و خوراک، در برخورد با مردم جلوه میکنه. کلن بحث امروز من از خطبه 160 نهج البلاغه است. قبلا هم در اصل تأسی به این اسوه و الگوگیری از این سرمشق جملاتی رو از این خطبه نقل کردیم. میفرماید ولقد کان صلی الله علیه و آله یأکل علی الارض و یجلس و جلست العبد. پیامبر روی زمین غذا میخورد، نه در حال تکیه دادن بر تخت و روی میز که شیوه سلاطین و حاکمان بود. مثل بنده و برده روی زمین مینشست. این هم نماد و نشان نداشتن تکبر بود، چون خیلی ها عادت نداشتن روی زمین بشینن. نحوه نشستن بردوار یعنی با تواضع و خاکساری. یخسف و بیده نعله و یرقع و بیده ثوبه. کفشش رو خودش با دست خود اصلاح می کرد، پارگی های کفش رو می دوخت، لباس خودش رو وصله می زد، یعنی آرش نمی اومد که کارهای شخصیش رو خودش انجام بده. یا از پوشیدن لباس وصله دار هم عبایی نداشت، خودش می دوخت. این خصلت درباره حضرت امیر علیه السلام هم نقل شده. می‌فرماید و یرکب الحمار العاری و یردف و خلفه. پیامبر سوار الاغ برهنه و بیپالان می‌شد و کسی را هم پشت سر خود سوار می‌کرد. دقت کنید، نه اینکه همیشه الاغ سوار می‌شد، آن هم دو ترکه. پیامبر اسب، شتر، قاطر، الاغ سوار می‌شد. اگر چیزی هم نبود یمشی راجلن پیاده می رفت، یعنی در قید و بند آن نبود که مرکب سواری من حتما فلان نوع و فلان مدل باشه و اگر مدل پایین تری بود احساس حقارت کنه که مثلا من سوار این ماشین بشم. بی پیرایگی، بی تکلفی، ساده گرفتن زندگی، اهل تجملات و تکلفات نبودن، اینا از اخلاقیات پیامبره. دقت کنید، الان بعضی ها که مدعی دوستی و عشق به رسول الله هند از سیره او خیلی فاصله دارند. اگر پست و مقامی دارند به این راحتی حاضر نیستند در کنار مستضعفین یا روی زمین بنشینند. حتما باید ماشین شخصی و راننده و پیشکار داشته باشند و آرشون میاد که از مغازه چیزی بخرند یا از پمپ بنزین بنزین بزنند یا پیاده رو سوار ماشین خودشون بکنن یا در گرما و سرما یا بارندگی به دیگران کمک بکنن. پیامبر ما مردمی بود، مردمی میزیست، با مساکین و محرومین معاشرت داشت. قسمت بعد هم این موضوع رو تعقیب میکنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
با علی گفتا یکی در ره گذار، از چه باشد جامعه تو وصل دار؟ تو امیری و شهی و سروری، از جمیع راد مردان برتری. کس ندیده ای جهانی را پناه، جامه صد وصله بر اندام شاه. ای امیر تیز رأی تیز هوش، جامه ای چون جامه شاهان بپوش. گفت صاحب جامه را بین، جامه چیست؟ دید می باید درون خانه کیست. مرد سیرت را به صورت کار نیست، جامه گر صد وصله دارد آر نیست. ظاهر زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. کار ما در راه حق کوشیدن است، جامه زهد و ورع پوشیدن است. زهد باشد زینت پرهیزگار، زینت دنیا به دنیا واگذار.
در مذهب ما کلام حق نادانی، طاعت که قبول حق شود یاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
همچنان همراه شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، ساده زیستی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از منظر نهج البلاغه فقط سبک زندگی نیست، بلکه مدرسه و مکتبیه که بر آزادگی از دنیا، قناعت، تواضع و همبستگی با مردم تأکید داره. این همون سرمشقیه که ما امروز از ایشون میگیریم. بخش دوم سخنان کارشناس محترم برنامه استاد محدثی رو تقدیم شما بزرگوارم میکنیم.
از ساده زیستی و بی تکلفی حضرت رسول میگفتیم، جملاتی رو از نهج البلاغه آوردیم. حالا نمونه های دیگر: ای پا نهاده بر بلنداهای افلاک، ای هم نشین بی نوا بر بستر خاک، ای چشمه مهر و وفا، ای خوب، ای پاک. از خطبه 160 برایتان میخوانم: و یکون الستر علی باب بیته فتکون فیه تصاویر فیقول یا فلانه غیبیه عنی. گاهی پیش میومد که پرده رنگین و دارای تصویر بر در اتاقش بود، لابد کار همسرای اون حضرت بود. حضرت خوشش نمیومد و به اون همسر میفرمود اینو از جلوی چشم من بردار، غایب و پنهان کن. چرا؟ یعنی اهل ذوق و زیبا پسندی نبود؟ چرا؟ بود، ولی میترسید که حب دنیا و تجملات او رو اسیر و گرفتار کنه. میفرمود وقتی چشمم و نگاهم به این پرده های منقوش و رنگی میفته، وکرت دنیا و زخارفها، به یاد دنیا و زینتها و جلوه های آن میفتم. میترسم دنیا زده بشم. روشنه که دیدن مظاهر پر جلوه و تجملاتی دنیا علاقه به اونها رو در دل ایجاد میکنه. به قول بابا طاهر، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. این مسئله در عین سادگی بسیار مهمه و در عین جزئی بودن تأثیرات مهمی میگذاره. شما اگر فرد متوسطی هستید و زندگی معمولی دارید، اگر با دوستان و خانواده های رفت و آمد کنید که زندگی لوکس و لاکچری دارند، خانه آنچنانی، ویلا، استخر، ماشین های لوکس و مدل بالا، یخچال همیشه پر از میوه های رنگارنگ و نوشیدنی های خوشمزه و سفرهای تفریحی و امثال اینها، آیا زن و بچه شما به شما فشار نمیارن که بابا چرا ما نداریم، ما هم میخواییم؟ هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. در ادامه می فرماید: فاعرض عن دنیا به قلبه و امات ذکرها من نفسه. جلوه ها و زرق و برق دنیا و عشق اونها رو از دل خود بیرون کرده بود. دوست داشت این جلوه های فریبنده رو همچنان که از دلش بیرون کرده از چشمش هم دور کنه. احب ان تغیب زینتها عن عینه، تا دنیا رو سرای ماندگاری و همیشگی نپنداره و منزل اصلی که در غیر دنیاست از یادش نره. آری، ساده زیستی، پرهیز از تجملات و دنیا زدگی سرمشقی است که از رسول مهربانی ها و فخر کائنات و اشرف مخلوقات می آموزیم. درود و رحمت وافر ز کردگار قدیر بران گزیده یزدان بران سراج منیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
از اینکه با ما همراه بودید صمیمانه از شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم. تا درودی دیگه و سرمشقی دیگه، خدای بی همتا یار و نگهدارتون. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم یا علی مدد.
لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
الذین
زلال جان
دریاب زلال چشمه ایمان را این مایه سرفرازی انسان را در خلوت خود قد بدان ای دل من شبهای پر از ستاره قرآن را در خلوت خود قد بدان ای دل من شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، جزء 3 سوره آل عمران آیه 82. بشنویم.
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
کسانی که بعد از این پیمان محکم روی گردوندن به پیمان عمل نکنن، اینها فاسقن. پیمان چی بود؟ در آیه قبل گفتیم خداوند به انبیا گفت شما پیغمبرید، حکم و نبوت دارید، کتاب و حکمت دارید، اما اگر بعد از شما پیغمبر دیگه آمد که هماهنگ با شما بود، باید به پیغمبر بعدی هم ایمان بیارید. مثال زدم اینجا درس بده، اگر استاد قوی تر اومد کرسی رو درس بده به اون، منبر و تریبون رو بده به اون، جاگاه و ریاست بده به اون. این مدیریت اسلامه، یعنی هیچ کس روی یک شخص خاصی مسئله رو خاتمه یافته نمیدونه، همیشه جا برای رشد هست تا اونجا که دیگه بالاتر از این رشدی نباشد. حالا بعد یا